رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان آمریکا بعد از چند ماهی بررسی طرح قرار درباره کمک به اوکراین را قبول کرد. در این سند 95 میلیارد دلاری همچنین کمک‌های مالی و نظامی به همپیمان‌های آمریکا به مثل اسرائیل و تایوان شامل می‌شود. از این حساب 61 میلیارد دلار را برای اوکراین جدا می‌کنند. به طرفداری قبول قرار 311 نفر و مخالف آن 112 وکیل رای دادند. اساس این سند به اوکراین اسلحه و مهمات ضروری میدهند تا به نیروهای روسیه مقاومت کند که دو سال پیش به اوکراین حمله کردند. حکومت روسیه در واکنش گفت این قرار آمریکا به خاطر رژیم اوکراین سبب مرگ اوکراینی های بیشتر می شود. در بیانیه روسیه آمده است هدف از کمک ثروتمند کردن ایالات متحده و ویران تر کردن اوکراین است. کیف که از سال 2014 با جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگد، از ماه فوریه سال 2022 به جنگ وسیع مقیاسی بی دلیلی روسیه دچار شد. هزار نفر از کارمندان یکی از اداره‌های مهم دولتی تاجیکستان در مدت کمتر از نیم سال از کار رفتند و عبارت دیگر روزانه تا 6 کارمند این اداره ناچار و یا مجبوری کار خود را گذاشته برای کار به جای دیگری رفتند یا از پی کسب دیگری شدند. صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان با نشر گزارش درباره احوال کارمندان اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان گفته است طی 5 ماه اخیر از اداره‌های بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت هزار نفر از کار رفتند که بیشتر آنها جوانانی صاحب معلومات بودند. سبب به نوشته نشریه کم بودن مزد کارمندان این اداره است که سرنوشت میلیون ها نفر و ده ها هزار هکتار زمین های کشت و باغزارها در دست آنهاست. از بس که تاجیکستان یک کشور عمدتاً کشاورزی است، اداره آبیاری و بهداشت زمین یکی از اداره های حیاتی و مهم به حساب می رود. صدای مردم با تکیه به گفته عبدالله جان سالیف، یکی از متخصصان کنسول ساحان، نوشته است که مزد بعضی از کارمندان همگی 500 تا 600 سومونی یا کمتر از 50 دلاری آمریکایی است که در زندگی به چیزی نمی رسد. گزارش صدای مردم تنها درباره از کار رفتن متخصصان و کارمندان اداره اگنتی آبیاری و بهداشت زمین در ولایت سوخت است که از ولایت‌های پیشرفته و ثروتمندتری تاجیکستان به حساب می رود. معلوم نیست احوال در اداره های ولایتی دیگر به مثل ختلان یا ناحیه های تابع مرکز چگونه است. مقامات تندرستی غزه میگویند در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به شهر رفح 13 نفر از جمله 9 کودک کشته شدند. نیروی اسرائیل هر روز در این شهر که نصف از اهالی 2.3 میلیون نفری نوار غزه آنجا پناه بردند ضربه میزنند. عین زمان اسرائیل گفته است که در این شهر هم مرز با مصر عملیات زمینی را آغاز خواهد کرد. هر چند کشورهای جهان از جمله آمریکا از تل‌آویو خواستند که این کار را نکند. حمله مرگبار اسرائیل به رفح در زمان صورت می‌گیرد که وکیلان آمریکایی طرح کمک 26 میلیارد دلاری به اسرائیل را قبول کردند که 9 میلیارد دلاری آن برای کمک بشردوستانه برای غزه اختصاص داده می‌شود. در جنگ اسرائیل در نوار غزه که بعدی حمله گروه تندروی حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر شروع شد، تا کنون 34 هزار نفر به هلاکت رسیدند. دو شهر بزرگ غزه هم به ویرانه تبدیل یافتند. مقامات انتظامی ختلان میگویند دو جوانی را دستگیر کردند که یک آموزگار از درس بیرون کشیده و در صحن مکتب بی‌رحمانه زدند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 21 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که برای این کار به ضد قاسم داستانوف و ایسامیدین وایدزاده که هر دو 22 سال هستند با اتهام اوباشی و زوراوری به شهروندان پرونده جنایی باز کردند. در بیانیه نگفتند که هر دو جوان را کی دستگیر کردند و حادثه کی صورت گرفته است، اما در آن گفته می شود که دستگیر شدگان از حیثیت بلند اوباشی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر باختر حاضر شده، آموزگاری مؤسسه مذکور زیازاده را که به خوانندگان درس می گفت بعد دالان مؤسسه دعوت نموده دشنام و حقارت های قبیح کرده او را مورد لتوکوب قرار دادند و به سلامتیش ضرر رسانیدند. سبب لتوکوب کردن آموزگار را هم نگفتند و نظری متهمان به جنایت معلوم نیست. در صورت ثابت شدن گناه، جوانان 22 ساله تاجیک ممکن است یا جریمه بزرگ سپارند یا برای چنین گستاخی از 2 تا 5 سال عمرشون را پسی پنجره و در زندان سپری کنند. و وکیلان مردمی تاجیکستان چند سازشنامه با بانک اسلامی رشد را تصویب و راه را برای بنیاد 53 مکتب نو باز کردند. چهار سازشنامه روز 17 اپریل در نشست مجلس نمایندگان بررسی و با طرفداری رأی اکثریت قبول شده است. دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان خبر داد که طرح بنیاد مکتب ها که وزارت معارف فوق العاده به آنها احتیاج دارد 86 میلیون دلار را تشکیل می دهد. سازشنامه برای گرفتن قرض و بنیاد مکتب ها را ماهی ینوری امسال امضا کردند و باید همه مکتب ها تا 5 سال آینده ساخته شوند. هدف از اجرای طرح بلند برداشتن سطح تعلیم و تحصیل در مکتب های تاجیکستان، مجهز کردن مکتب ها با کامپیوتر، فناوری های نو و تطبیق استراتژی ملی رشد معارف بود است که هدف آن تامین تحصیل با صفت، فراگیر و عادلانه و پیشبرد امکانات آموزش برای همه در تاجیکستان است. در تاجیکستان که سالانه بیشتر از 200 هزار طفل به دنیا می‌آید، حکومت توان بنیاد مکتب‌های نو و فراهم کردن شرایط تحصیل مناسب برای کودکان را ندارد. شکایت از مکتب‌های فرسوده و تحصیل نامناسب کودکان در واگن صنف‌های نیمه ویرانه و خطرناک سال هاست که ادامه دارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
با گذشت یک ماه از حمله تروریستی در کراکس مسکو، مقامات تاجیکستان تصدیق نمودند که بازگشت مهاجران مهنتی از روسیه به طور نظررس افزایش یافته است. در پی این حمله که 10 مهاجر تاجیک برای دست داشتن در آن متهمند، نگرانی ها از تفتیش و اخراج مهاجران از روسیه به تاجیکستان بیشتر صدا می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند در 3 ماهه اول سال روان 1088 نفر مهاجر از روسیه به تاجیکستان برگشتند که این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته بیش از 60% زیاد بوده است. شرف‌الدین خواجایف، ساکن دوشنبه که در مردیکار بازار منتظر کارفرمای بود، با رادیوی آزادی گفت مایل رفتن به روسیه را ندارد.
اخی سبب اینه میره دکمی تن میکنی غامت میتن بی دکمی تن قپن غامت میتن همه طرفش بودی بود تیم بودی در این وضعیت بودی توجیکو رو با درجه غام دیستن که هسته ایو جاگی تو دارم بود یک 6 روزی سود گشتم.
بعد از حمله تروریستی روز 22 مرد در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، بازداشت و راندن مهاجران زیاد شد. انتظار می رود که مهاجران زیادتر برگردند و یا از ترس نمی روند و سرعت رشد اقتصادی پایبند پولی مهاجران سست می شود. کارشناسان می گویند اگر بازگشت بیشتر مهاجران مهنتی در دراز مدت ادامه یابد، ضربه نخست آن به شاهرگ درآمد اقتصادی تاجیکستان، انتقال پولی مهاجران تاثیر خواهد رسانید. برای جلوگیری از چنین وضع، به نظر عبدالله شروف، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، باید بیشتر در اندیشه کارآفرینی در داخل بود.
از سوی دیگر، البته دستگیری هرچی بیشتر صاحب کاران، آزاد کردن آنها از هر گونه خرچهای برای ساختمان راه و مکتب و دیگرها که صاحب کاران را برای پیشبرد کار چندان هوسمند نمی کند این چیزها. تاجیکستان باید با آنها بیشتر امکانیت دهد، چون که تا صاحبکاران در داخل تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، هرچی بیشتر جای کاری آفرند.
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 11 اپریل هنگام سفر به ولایت سغد گفته بود که پایبندی به مهاجرت را باید از راه تشکیل شغل کاهش داد. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفتند با تشکیل یرمرکه‌های جای کار خالی، کارجویان از جمله مهاجران اخراج شده را به کار تامین می‌کنند. به اطلاع این نهاد، در 3 ماه گذشته امسال با تشکیل نمایشگاه‌های جای کاری به 3000 نفر جای کار یافتند که بیشتر از 300 نفر آنها مهاجران برگشته از روسیه هستند. مطلوب اسکندرزاده، معاون دایرکتور اجنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، 17 اپریل به رادیو آزادی گفت:
این 3 ماه یکم از طرف مقامات اگنتی مهنت و شغل اهالی در محل ها 1088 نفر شهروندان که از مهاجران مهنتی به وطن گذشته به قید گرفتن که از همین شماره 850 نفر مرد و 240 نفر از زن می باشه. که در این نتیجه 310 نفر با جای کوری دائمی تامین گردیدن، 195 نفر با تیوری کسبی جلب گردیدن، 76 نفر اونها با جای با کارهای جمعیتی مزنوق سفر برگردیده، 50 نفر قرض امتیازنوق برای صاحب کوری پرداخت کرده شده، 457 نفر دیگه مشورت کسبی گرفته.
معاش میانه کارهای پیشنیاد شده 1800 تومانی را تشکیل می‌دهد. بعضی آگاهان بر این نظرند که چنین یارمارکه‌ها راهی باثمر و درازمدت برای تامین اهالی به جای کار و کاهش مهاجرت شده نمی‌تواند. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پولی مهاجران کاری است. آنها سالانه صدها میلیون دلار به کشور می‌فرستند و اقتصاد را می‌چرخانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی السو قرمشو تنقید کرد. قرمشو از 18 اکتبر سال 2023 در بازداشت است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. قرمشو روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفت که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است. آب گرم نیست، به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند، دیوارها فرسودند، احتمال نیم عصر باز تعمیر ندیدند. پایان اقتباس. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السو قرمشو از لحظه بازداشت تا حالا نتوانسته است با شوهر، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ بزند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعت به کنسولگری آمریکا رد نمود. او شهروندی آمریکا را نیز دارد. رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا نقص دغلانه کنونسیه وینا درباره روابط کنسولی است، گفته شده است در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز. مسئولان سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌هایش را برای رهایی السو قرمشو بیشتر کند. السو قرمشو که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است. از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل یا معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان او را دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدن همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشو و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طبق گزارش رسانه های امریکایی، اسرائیل صبح 19 اپریل به ایران حمله کرده است. تهران و تل اویو تا کنون به طور رسمی در این رابطه ابراز نظر نکردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. یک منصبدار آمریکایی در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN اظهار داشته است که اسرائیل به داخل ایران حمله انجام داد. این مقام که نامش افشا نشده تاکید کرده است که آنچه هدف قرار گرفت مؤسسه های هسته‌ای نیست. پیشتر هم مقامات آمریکایی در گفتگو با شبکه ABC و CBS از حمله اسرائیل به ایران خبر دادند. در همین حال نیویورک تایمز با نقل از دو مقام دفاعی اسرائیل خبر داد که ارتش اسرائیل صبح جمعه به ایران حمله کرد. سه مقام ایرانی نیز در گفتگو با این رسانه تصدیق کردند که صبح جمعه یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان هدف حمله قرار گرفت، اما نگفتند که کدام کشور این حمله را انجام داد. شبکه فاکس نیوز با نقل از یک منبع آگاهی نظامی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است حمله موشکی اسرائیل محدود بود و با هواپیمای بی سرنشین انجام شد. تلویزیون دولتی ایران هم گزارش داده است که سه پهباد که در آسمان اصفهان مشاهده شده بود در ساعت‌های نخستین بامداد روز جمعه از بین برده شد. فرودگاه‌های مهرآباد تهران، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب این کشور بسته شده بودند. مقامات ایران دیرتر خبر دادند که همه پروازها در مهرآباد و فرودگاه‌های دیگر کشور به حالت عادی برگشت. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران با تکیه به بعضی از کانال‌های تلگرامی از حمله اسرائیل به سوریه و عراق خبر داد. با گفته این منبع اسرائیل در سوریه و عراق فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی را نشان گرفته است. حمله به ایران در حال صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی روز 14 اپریل در پاسخ به حمله‌های گوناگون اسرائیل از جمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه پاسداران به اسرائیل حمله‌های موشکی و پهبادی انجام داد. در پی این حادثه مقامات اسرائیل گفتند که این حمله ایران به پاسخ نخواهد ماند. ایران هم گفت در صورت حمله جواب اسرائیل پاسخ سخت‌تر خواهند داد.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
حادثه در مسکو و تلاش و داوداو در تاجیکستان در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حادثه کراکس روسیه و فشارهای شدید در پی آن بالای مهاجران وادار کرده است که در تاجیکستان به دنبال ایجاد جایهای بیشتری کار باشند. آژانس روش بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در تاجیکستان به راه اندازی طرحهای آغاز کرده است که شدت مهاجرت از تاجیکستان را به روسیه کم کند. پیتر ریلی رهبر یوسیدی در تاجیکستان میگوید که ما سالهای زیاد در تاجیکستان هستیم و میدانیم که اینجا ظرفیت ها زیادند.
ما باور داریم که اکثر مردم میخواهند در کشور خود بمانند، جامعه خود را روش دهند و اویله های خود را دستگیری کنند. من بر اینم که در روسیه مهاجر بودن خیلی سخت است. البته آنها برای نیکو احوالی اویله هایشون و دریاب کردن مزد مهنت سفر میکنند. امید داریم که با دستگیری بخش خصوصی سایکاری امکانیت های خوب فراهم میسازد که شدت مهاجرت را کمتر نماییم، که جوانان اینجا بمانند و تاجیکستان را بسازند. اطمینان دارم کار آسان نیست و خیلی دشوار است که مهاجرت مهنتی را به روسیه کم کنیم. امیدوارم لایحه های ما برای رشد تاجیکستان مساعدت میکند، شدت مهاجرت را پس میسازد و جوانان در نزد خانواده بمانند.
USAID با طرح 18 میلیون دلاری روش صاحبکاری و تاسیس جایهای کاری میخواهد در همکاری با نهادهای دولتی تاجیکستان و بخش خصوصی در رشته های نساجی، کارکرد غذا و فناوری های اطلاعاتی 5000 جای کار ایجاد شود. دلشاد جورزاده رهبر مؤسسه تشکل و روش صاحبکاری کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از مساعد بودن فضای صاحبکاری در تاجیکستان میگوید.
برای مملکت ما، برای حکومت ما روش صاحبکاری همه وقت افضلیت بود. به همین خاطر همه وقت تشبث‌های نو هست، قانون مخصوص برای روش صاحبکاری است، نالوگوی پاسلابلنیا به زبان روسی میگویند. برای صاحبکاری تاجیکستان بهترین امکانات دارد، یعنی که امکاناتی که بسیار از جانب حکومت پیش بینی کرده میشد ما استفاده بردن میتوانیم.
صرف نظر از توصیف های منصبداران، تحلیلگران برای رشد بخش هایی که در آنها امکان تاسیس جای کاری زیاد وجود دارد، دسترسی به سرمایه گذاری، بازار قرض های دارای درصدی های بلند، کم بودن سرمایه های وینچوری، نارسایی کادرهای بلند اختصاص، نامناسب بودن سطح دانش ختم کرده های دانشگاه ها و مشکلات و مانع های گوناگون را نیز میبینند. شورتجان شریپوف یکی از مؤسسان سازمان این لمخانه بر این است که فضای سرمایه گذاری باید موافق تر شود.
اکوسیستم صاحبکاری با مانع‌های گوناگون تنظیم کننده، روندهای مرکب بیروکراتی و چارچوب‌های حقوقی نووزه یعنی نامعین روبرو می‌شوند که برای رشد صاحبکاری لازم می‌باشد. این مانع‌ها برای صاحبکاران نامعینی وجود می‌آورند، سرمایه‌گذاران احتمالی را هم در تاجیکستان و هم از خارج دور می‌سازد و قابلیت رشد بیزنس‌های اینوواسیونی را کاهش می‌دهند.
اما عبدالرؤوف جورایف، مشاور کاتبات شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری، می‌گوید که حکومت تلاش دارد این مانع‌ها را کاهش دهد و نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت تاجیکستان قبول کرده می شود.
نقشه عمل آید به رشد صاحبکاری جوانان و رشد سرمایه وینچوری در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود. وابسته به این مساعدت هم شما هم لایحه مذکور موافق مقصد دانسته می شود.
برخی از صاحبکاران به کم تاثیر بودن طرحها و در نظر نگرفتن آینده بازار آنها اشاره می کنند و می گویند طرحها نه تنها استحصال بلکه امکانات فروختن محصولات را نیز در نظر بگیرند تا طرح از حرف و عمل تبدیل شود. بختیار عبدالواحدوف، صاحبکار و مدیر شرکت حریف که به استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی مشغول است، می گوید آینده این طرحها هم باید در نظر گرفته شود.
اگر محصولات استحصال می شود، باید تنها برای مثال لیموی با مزه از تاجیکستان عبارت نباشد. باید این تجهیزات و این تکنولوژی با بازار مشخص و با طلبات مشخص نگرانیده و موافق کرده شده باشد. یعنی مبلغ گذاری این ساحه های تجارت باید دانش های علاوگی هم بیاورد.
هرچند سالهای اخیر تاجیکستان به ایجاد جای کار و رشد صاحبکاری توجه بیشتر میکند، ولی اقتصاد این کشور همانا پایبند مهاجرین کاری در روسیه است. اکنون فشارهای روسیه در سطح بالای دولت نیز رهبران را نگران کرده است. پرزیدنت امام‌علی رحمان 11 اپریل هنگام سفرش به ولایت سوخت اقرار کرد که کشورش باید با تشکیل شغل بیشتر شدت مهاجرت مهنتی شهروندان را کاهش دهد. بر اساس اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، از 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2,506,200 تن مشغول کار بوده 387,000 مهاجر است. اما شماره شخصان بیکار را این نهاد همگی 58,000 می داند که آن را شبه برانگیز می دانند. از جمله سال 2020 بانک جهانی شماره بیکاران را در کشور 5 برابر بیشتر از آمار رسمی گفته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
بارانی سخت و سیل روز 16 اپریل بخشای از منطقه جنوبی خلیج فارس را فرا گرفت و با کاری فرودگاه سره و آی دوبای خلل رساند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مقامات در آغاز اعلان کرد که فعالیت فرودگاه بین المللی دوبای بنابر هوای نامساعد به مدت 25 دقیقه قطع می شود. حد اقل 21 پرواز از فرودگاه دوبای و 24 پرواز به دوبای دوامی روز بیکار شده، سه هواپیما ناچار در فرودگاه های دیگر پایین آمدند. با وجود این مشکل، فرودگاه در خبرنامه خود اعلان کرد که فعالیت خود را دیگر بار آغاز کرده است. مقامات عمان گفتند بر اثر آبخیزی 18 نفر در این کشور جان باختند. با اطلاع رسمی، 9 مکتبخوان همراه راننده آنها از جمله جان باختگان سیل در این کشور هستند. امدادرسان های عمان روز سه‌شنبه اعلان کردند که دست کم 72 نفر که در جریان سیل بند مانده بودند با چرخبال نجات داده شدند. طبق این گزارش، نیروهای ارتش برای کمک به سیل زدگان در بعضی از منطقه ها جابجا شدند. در ایران بر اثر بارانگری های اخیر چند نفر جان خود را از دست دادند. مقامات در بعضی از ولایت ها وضعیت فوق العاده اعلان کردند. در پاکستان هم بارانگری های اخیر به کشاورزان خسارات زیادی رسانیده است. حکومت طالبان در افغانستان اعلان کرد که بیش از 60 نفر در بارانگری های اخیر در این کشور به هلاکت رسیدند. در تاجیکستان هم در نتیجه باریدن باران و آمدن سیل 10 نفر در بعضی منطقه های کشور زیان دیدند.
Oh,
اوجی مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمرند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زوران در آمدن به آن را منع می کند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیای ویژه چنین حق را داده است 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد، ضد ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است. ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیادی مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسفندیار ساکنی 25 ساله شهری کولاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوق های کنستیتوسیونی شده است. این جوان که خود فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کولاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندیش 3 نفر که بعداً عضو کمیسیای بخش تنظیم رسم و آیین ها بودنشان معلوم شد به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند. بر اساس قانون درباره تنظیم صاحب مراسم باید بخش تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سندی داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حق دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعت 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیا شکایت کرد، رفتاری آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی، کمش بیشتر از 400 دلار آمریکایی شد. با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود، این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت. اما شاکرجان حکیم فوق‌قدونی تاجیکی برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد. با گفته او این قانون خلاف قانون اساسی عمل میکند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبیزاتی سهم گذاشت. آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. او گفت
این اجازه صاحب ملک وارد شدن به یگان مکان زیست و بغیر از حالتهای استثنایی اگر زمین آماده شوی به یگان صادر کردن جنایت خصوصیت تروریستی اکستریمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند وارد شوند و غیره.
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند. در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سنزور انتقاد میشوند سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبدار آن بودند. بختاور سفرزاده وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفتی با کنستیتوسیا ندارد چون در ماده 22 قانون اساسی به استثناء تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند. او گفت
قانون را ما قبول کردیم، مردم رای داد قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خانه شخص به منزل. ما فتخانه جمعی تاجیکستان در باید تنظیم یعنی و جشن مراسم ها همون مکانیزمی نظارت دارد، دستور دارد، دستورعمل دارد، نظام نامه ها دارد. در اینجا یگان مایده دخل ناپذیری منزل ویران کردن نیست، اما وقتی که تنظیم یعنی و جشن مراسم ها در مایه کردیم یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد. اگر شکل نظارت نباشد قانون همین یک حرف سیاه در کاغذ سفید نموند و ایده زیر نیست.
با گفته وکیل پارلمان وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند می داند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمیکنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند، این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسیا است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند، ولی نه برای بیکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف دادرس سابق دادگاه عالی تاجیکستان نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علاهیده یا سازمانهای جمعیتی، این قانون همچون قانون مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرس سابقه دار، مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روز 6 نوامبر همه ساله در تاجیکستان همچون روز کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، تا این دم 3 دفعه به آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک آسیای رشد میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2024 و 2025 به دلیل کم شدن انتقال پول مهاجران، محدودیت های فضای مالی و کمشوی تقاضای جوانی به محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش نوی خود که 11 اپریل نشر شد، پیشگویی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور امسال و سال آینده از افزایش 8.3% سال گذشته به 6.5% میرسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مقامات تاجیکستان با پیشگویی این نهاد مالی راضی نیستند، ولی بعضی کارشناسان بر این نظرند که تحلیلگران بانک آسیای رشد در پیشگویی های خود احتیاط کنند و ارزیابی آنها به واقعیت نزدیک است. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشرف میگوید
نکته در گزارش اخیر این بانک مورد توجه است، اینکه از یک سو درآمدهای تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری کمتر می شود و طور این حادثه های مدهش اخیر که در روسیه صورت گرفت و که باعث افزایش فشار و تعزیق نسبت به مهاجران کاری تاجیک شد، ما از حالا می توانیم تقریبا پیشگویی کنیم که هم شمار مهاجران در روسیه احتمال کاهش می‌یابد و هم البته مقدار پول آنهایی که به خانواده هاشان به تاجیکستان می‌فرستند.
در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند رشد اقتصاد کشور در سال 2024 8% پیش بینی شده است. در این نهاد از صحبت ویدیوی خودداری کردند. در نامه رسمی پاسخ دادند که بانک آسیای رشد در سال 2023 رشد اقتصاد کشور را 5.5% پیشگویی کرده بود، ولی آن در سطح 8.3% تامین گردید. تحلیلگران وزارت رشد اقتصاد باور دارند که رشد اقتصاد از آنچه که بعضی سازمانهای مالی پیشگویی میکنند بر زیاد تامین خواهد شد، ولی برخی اقتصاددانها میگویند چنین کار به اجرای درست نقشه و قرارهای حکومت بستگی دارد و از سوی دیگر شفافیت در پیشنهاد حساباتهای آماری نیز در میان است. اقتصاددان فاضلجان فتولایف گفت
نقشه های پیش بینی شده حکومت مملکت اوید بر رشد با سرعت اقتصاد و هر گونه قرارهایی که در حکومت مملکت با نقشه گرفته شده است، اگر اون در عمل نظررس تطبیق شود، اونگاه می تواند پیشگویی بانک رشد آسیا دقیق نباشد.
دریافت راه‌های نوی مهاجرت مهنتی برای کارجویان تاجیک از پیشنهادهایی است که به نظر عبدالله اشروف با بهبودی وضع میتوانند مساعدت کنند.
در این مورد باید با کشورهای دیگری که میتوانند برای مهاجران کاری تاجیک جای کار دهند وارد گفتگو شود. تاجیکستان البته به نظر میرسد چند سال این جانب با چند از کشورهای اروپایی و آسیایی مثل کره جنوبی و کشورهای خاور میانه در گفتگو است، ولی به نظر نمی رسد که در این رابطه چندان موفق باشد. هنوز بخش اعظم مهاجران کاری تاجیکستان به روسیه می روند، ولی اونجا وضعیت ناگوار دارند.
مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتن حجم پولی فرستاده مهاجران مهنتی خودداری می کنند. بنا به ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک با 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. ساکنان درباره اهمیت مبلغ فرستاده مهاجران با تامین روزگارشان نظرهای گوناگون دارند. سالانه صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش بهتر به مهاجرت مهنتی به روسیه می‌روند. این کشور به یک منبع درآمد خانواده‌های تاجیک تبدیل یافته است، ولی در چند هفته اخیر در پی حمله به کروکس مسکو، نگرانی‌ها از اخراج و اذیت مهاجران بیشتر صدا می‌دهد. برای کم کردن پایبندی اقتصاد کشور از پول مهاجران، کارشناسان بارها تاکید نمودند که مقامات باید به بهبودی فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری صاحبکاران، تأسیس کارخانه و جایهای نوی کاری و افزایش محصولات رقابت‌پذیر توجه بیشتر دهند.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من، صحرای عشقم در جهان صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد، چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد از من نشد، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای
سلام بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به خول سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساسی هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شدند. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
میتوان گفت که دپارتاسیا و اخراج دستجمعان مهاجران و تفتیشهای سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دستجمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دستجمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری افتند، گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عمومی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تری کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره صحتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمیتوانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندک بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان، به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله های خود را از نظر مادی و مالی تامین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدا همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسر خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی بر رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی با جو باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقل‌های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیادی کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر؟
من فکر می‌کنم که
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.